نزلت بيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه با شما هستیم. نگاهی داریم به برخی از رخدادهای مهم غرب آسیا. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. خب دوستان، این هفته هم رخدادهای گوناگون را داشتیم، از جمله بحث مهم آتش بس لبنان بود که با ساب زیادی داشت. پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. همچنین نگاهی داریم به آخرین تحولات غزه و تظاهرات ضد صهیونیستی. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان گفت آتش بس هرگز حاصل نمی شد اگر عملکرد اسطوره‌ای رزمندگان نبود. وی گفت بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکرات لبنان و اسرائیل بی‌معناست و بلکه توهینی به لبنان است. آتش بس به معنای توقف کامل تمام اقدامات خصمان است و انگشتان رزمندگان بر روی ماشه باقی خواهد ماند، زیرا ما به دشمن اعتماد نداریم. ما مسیر 15 ماه گذشته را که در انتظار دیپلماسی بودیم و به هیچ نتیجه ای نرسید نمیپذیریم. آتش بس فقط از طرف مقاومت نیست، بلکه باید از هر دو طرف باشد. دبیر کل حزب الله گفت سپاس از قهرمانان مقاومت که پیشروی دشمن اسرائیلی را با وجود استقرار 100 هزار سرباز در مرزها ناکام گذاشتند و سپاس از فداکاری ها و ایثارگری های مردم، دوستداران و عزیزانمان. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد از ایران بابت اینکه آتش بس در لبنان را به توافق در پاکستان گره زد و سپس در همین راستا تنگه هرمز را بست سپاسگزارم. گفتنی است دبیر کل حزب الله لبنان در این بیانیه شرایط جنبش مقاومت اسلامی برای ترسیم مسیر پس از آتش بس را اعلام کرد. شروط اعلام شده از سوی شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان برای ترسیم مسیر پس از آتش بس به این شرح است: گام نخست، توقف دائمی تجاوز در سراسر لبنان از هوا، زمین و دریا است. گام دوم، عقب نشینی کامل دشمن صهیونیستی از خاک لبنان تا خط مرز است. گام سوم، آزادی اسرا است. گام چهارم، بازگشت اهالی به شهرها و روستاهایشان در نقاط مرز است. گام پنجم، آغاز بازسازی با حمایت بین المللی عربی و با مسئولیت ملی است. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرده ما آماده بیشترین سطح همکاری با دولت لبنان در چارچوبی تازه برای تحقق حاکمیت ملی هستیم. اما با وجود آن که آتش بس 10 روزه در لبنان آغاز شده، باز هم شاهد آن هستیم تا روزهای گذشته که ارتش رژیم صهیونیستی بارها با نقض آتش بس به جنوب لبنان حملات هوایی را انجام داده. به هر صورت پیرامون آتش بس لبنان، کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه به مسائل گوناگونی اشاره کردن. از جمله یکی از بحث‌های مهم که اکثر کارشناسان درباره آن صحبت کردن و تاکید داشتن که بسیار تاثیرگذار بوده در موضوع آتش بس لبنان، وحدت جبهه مقاومت می باشد. دکتر بصیر احسانی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون این موضوع گفت
در رابطه با مسئله آتش بس در لبنان، خب اون چیزی که به صورت واضح و شفاف مشخص هست، اراده جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت و همچنین مقاومت خود ملت لبنان در اصطلاح سایه‌سار حزب الله لبنان، حزب الله سرافراز، و این به اصطلاح عرضم به حضور شما که تحمیل اراده بود، که تحمیل اراده جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی بود که به صورت آشکار اون رو میشد در این به اصطلاح آتش بس دید. این آتش بس علاوه بر این که قدرت جبهه مقاومت رو در تحمیل اراده خودش به نمایش گذاشت در مقابل قدرت‌های مستکبر جهانی، پیامدهایی که در آینده دارد این هست که اولا نشان از این میده که اگر شما مقاومت داشته باشید میتوانید شرایط خودتون رو به طرف مستکبر و زورگو تحمیل بکنید و شرایط رو به نفع خودتون رقم بزنید. و البته چهره متکبرانه امریکای جنایتکار و اسرائیل ملعون هم در دنیا قطعا عرضم به حضور شما که دچار خدشه شده با این وضعیتی که حالا ما میبینیم در جبهه مقاومت در مقابل اینها پدید آمده و نوید یک به اصطلاح بروز و ظهور قدرت جدید و قدرت‌های جدید و قدرت مقاومت رو در منطقه به عنوان یک قدرت برتر و تعیین کننده میدهد. خب ببینید این که جمهوری اسلامی این آتش بس رو تحمیل میکنه به طرف مقابل و لبنان رو به عنوان یکی از به اصطلاح شروط یعنی آتش بس قرار میده و اون رو به اصطلاح به عنوان پاره ای از تن ایران اسلامی یا پاره ای از تن مقاومت معرفی میکنه، این نشان میده که یک پارچگی جبهه مقاومت چیزی نیست که اون رو بشه با بازی های سیاسی و امثال هم از بین برد. اما در حوزه به اصطلاح داخلی هم این وحدت عرضم به حضور شما که باعث شد که قدرت جمهوری اسلامی در مقابل حریفان و رقیبان و کسانی که میخواستن اراده خودشون رو تحمیل بکنن یک قدرت فوق‌العاده بالایی بشه و بتوانند با این حضور در میادین و وحدت همه به اصطلاح گروه‌های داخل ایران، اقوام داخل ایران و مردم ایران به صورت کلی یک قدرت چانه‌زنی فوق‌العاده زیادی پیدا. این وحدت باید ادامه پیدا بکنه هم در حوزه داخلی و هم در حوزه امی. به اصطلاح این وحدت ملی و امی اگر کنار یک دیگر قرار بگیرد میتواند به اصطلاح چشم‌انداز خیلی خوبی رو ترسیم بکنه، کما اینکه ما دیدیم که بالاخره این تحمیل اراده نشان داد که واقعا هم ملت به اصطلاح متحد هستن و هم امت اسلامی یک به اصطلاح پیکره واحد هست و میتواند عرضم به حضور شما که تحمیل اراده بکنه و هیچ بخشی از امت اسلامی جدایی از بخش دیگر نیست و به اصطلاح این آتش بس این رو به خوبی یعنی به وضوح نمایانگر کرد.
خب تحلیل دکتر صاحب بصیر احسانی بود، کارشناس سیاسی. اما در خصوص تحولات لبنان و آتش بسی که اعلام شده، یک موضوعی که بسیار مهم هست و کارشناسان از ابعاد مختلف به آن پرداختن، واکنش حزب الله لبنان بود در 15 ماه گذشته، به خصوص در مقابل رژیم صهیونیستی. پیرامون این موضوع تحلیلی دعوت میکنم بشنوید از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
در 15 ماه گذشته یک فضاسازی موهومی ایجاد شد که ایران ضعیف شده، حزب الله ضعیف شده و الان زمانی است که ما میتوانیم تومار حزب الله رو به هم بپیچیم. اما اتفاقی که افتاد از زمانی که امریکایی‌ها به جمهوری اسلامی جنگ رو تحمیل کردند، حزب الله با مردانگی کامل آمد و گفت که ما در خدمت شما هستیم و در کنار ملت ایران می‌جنگیم. 6 لشکر رو برای اقدام بر علیه حزب الله رژیم صهیونیستی در حقیقت گسیل کرده بود. اما در این رابطه ضربات قابل توجهی خورد. علارغم اینکه صحبت از این مسئله بود که بنت جبیل رو آمدن و محاصره کردن و البته توی رسانه بعضی از موفقیت‌های خودش رو خیلی بزرگ نمایی می‌کرد، اما تقریبا می‌توانیم بگوییم از زمانی که هوا تاریک می‌شد تا فردا صبح همه مقدرات منطقه در اختیار حزب الله بود و عملیاتایی که انجام میداد و ضرباتی که وارد میکرد. ببینید وقتی میگیم شش لشکر که دو لشکرش هجومی بود و چهار لشکر به عنوان لشکرهای پشتیبانی انجام وظیفه میکردن برای رژیم صهیونیستی، تعداد قابل توجهی هستند. اما شرایط به گونه‌ای بود که به طور مستمر نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی ضربه می‌خوردند و نتوانستن نه از رودخانه لیتانی رد بشن نه در مرز زمینی وارد بشن، و این نکته‌ای بود که رژیم صهیونیستی رو مستعصل کرده بود. اتفاقی که افتاد، میتوانم این نکته رو بگویم که رزمندگان حزب الله در میدان رژیم صهیونیستی داشتن ضربه می‌زدند، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی در حال ضربه بودند و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حالت نظامیگری در حال ضربه زدن بودند. بنابراین این هماهنگی‌ها بسیار با اهمیته. واقعیت هم این هست که در این دولت متأسفانه آقای نواف سلام نسبت به وابستگی خودش، البته تحت تأثیر بعضی از سفرای بعضی از سفارتخانه‌های منطقه که نمی‌خوام اسم اونها رو بیارم، متأسفانه وابستگی خودش رو خیلی بیشتر کرده بود. یعنی تا حدی که اگر حزب الله نبود، امروز بخش قابل توجهی از سرزمین لبنان در اختیار اونها نبود. و اونها حتی در همین قضایای اخیر که طبق قانون امکان گفتگوی مستقیم با رژیم صهیونیستی رو نداشتن، ولی سه سفیر نشستن در این رابطه گفتگو بکنن، هم که خلاف قانون داخلی لبنان انجام وظیفه کردن، متاسفانه نتوانستن منافع ملی لبنان رو کسب کنند. البته ما با دولت لبنان که یه دولت دوست ما هست و علاقمند نیستیم که روابطمون یک روابط آشفته‌ای باشه، علارغم اینکه بعضی از اظهار نظرها از جانب بعضی از مقامات دولت لبنان هم تا به حال به وجود اومده، اما ما با بزرگی و سعه صدر از اینها عبور میکنیم. اما واقعیت هم این هست که امروز مردم لبنان هم بیش از گذشته به نقش حزب الله برای حفظ تمامیت ارضی خودشون پی بردن.
نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از اینکه همراه ما هستید. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات غزه. طبق گزارش رسانه‌ها، منابع خبری از یورش گسترده نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری خبر میدهند. از 7 اکتبر 2023 همزمان با آغاز جنگ غزه، حضور نظامی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری افزایش یافته، ایستو بازرسی ها گسترش پیدا کرده و عملیات ها به ویژه در اردوگاه های آوارگان تشدید شده است. همزمان روند شهرکسازی و قانونی سازی پایگاه های غیر مجاز هم سرعت گرفته و خشونت شهرکنشینان بر رخدادی تقریبا روزانه بدل شده است. جنبش حماس از جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواسته جنایات رژیم اشغالگر در کرانه باختری را محکوم کرده و اقدامات بازدارنده‌ای در برابر پروژه های یهودی سازی، کوچه‌اجباری و الحاق که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می شود اتخاذ کنند. خبر دیگر این که حماس ادعای معاون رئیس جمهور امریکا جدی ونس درباره کمک رسانی به نوار غزه را رد و ادامه جانبداری این کشور از رژیم صهیونیستی را محکوم کرده. جی دی ونس ادعا کرده کمک‌های وارد شده به نوار غزه در این روزها بالاترین میزان در 5 سال گذشته است، اما حماس این ادعا را تلاش عمدی برای تحریف حقایق و لاپوشانی قحطی سازمان یافته اشغالگران در غزه عنوان کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تاکید کرده رژیم صهیونیستی به مفاد مرحله اول توافق آتش بس پایبند نبوده و با اعمال شدید محدودیت برای ورود کمک‌های بشردوستانه و کالاهای اساسی به نوار غزه به صورت هدفمند بر رنج فلسطینیان می‌افزاید. حماس از میانجیگران و جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل خواسته برای توقف سیاست قحطی در نوار غزه بر مقامات اشغالگر فشار واقعی وارد کند، جریان کمک‌های بشردوستانه را به میزان کافی تضمین و سران اشغالگر را به عنوان جنایتکاران جنگی مجازات کند. از سوی دیگر در نشست علی برکر رئیس دایره روابط ملی جنبش حماس در خارج و احسان عطایا عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، طرفین تجاوزهای جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری اشغالی را به شدت محکوم کردند. آنها همچنین با اشاره به تداوم محاصره ظالمانه غزه بر عدم پایبندی رژیم اشغالگر به اجرای مرحله نخست توافق شرم الشیخ تاکید کردند. مقامات حماس و جهاد اسلامی بر اهمیت تقویت وحدت ملی و گسترش هماهنگی ها میان تمامی گروه ها و جبهه های فلسطینی تاکید کرده و خاطر نشان کردند که این انسجام باید در مسیر پشتیبانی از پایداری ملت و مبارزه مشروع تا تحقق اهداف نهایی یعنی آزادی، حق بازگشت و استقلال باشد. اما بازم درباره غزه، نهاد زنان ملل متحد در گزارش اعلام کرده بیش از 38 هزار زن و دختر در نوار غزه در بازه زمانی اکتبر 2023 تا دسامبر 2025 در پی ادامه تجاوز نظامی اسرائیل در این منطقه به شهادت رسیدند. این نهاد اعلام کرده آمار ارائه شده نشانه تأثیر عمیق درگیری بر آسیب پذیرترین گروه ها به ویژه زنان و اطفال در شرایط وخامت انسانی و کمبود شدید خدمات اصلی است. خیلی سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه گفته اسرائیل از طریق راه اندازی جنگ در منطقه غرب آسیا و بهره برداری از آن به دنبال بهانه‌ای برای اشغال سرزمین‌های بیشتر در منطقه است. هاکان فیدان در جریان برگزاری همایش دیپلماتیک در شهر آنتالیا در جنوب ترکیه تاکید کرد اسرائیل به دنبال تأمین امنیت خود نیست، بلکه صرفاً می‌خواهد سرزمین‌های بیشتری را تصرف کند و تحت کنترل خود درآورد. اسرائیل از امنیت به عنوان بهانه و ابزاری برای اشغال سرزمین‌های بیشتر در منطقه استفاده می‌کند. هاکان فیدان در این همایش تصریح کرد اسرائیل علاوه بر اشغال سرزمین‌های فلسطین در نوار غزه، کرانه باختری رود اردن و شرق قدس اشغالی اکنون به دنبال گسترش دامنه نفوذ و کنترل خود بر اراضی لبنان و سوریه است. وزیر خارجه ترکیه خاطر نشان کرد این اشغالگری و توسعه طلبی مداوم اسرائیل در منطقه باید متوقف شود. و اما رویداد دیگر این که شهرک نشینان معترض به سیاست‌های نتانیاهو در حیفا تظاهرات کردند. معترضان با تجمع مقابل محل اقامت نخست وزیر این رژیم و برگزاری تظاهرات به سمت کنست سقوط کابینه نتانیاهو را خواستار شدند. همچنین تظاهرات ضد صهیونیستی در فرانسه، نروژ، سویدن و کره جنوبی هم برگزار شد. تظاهرکنندگان تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی را محکوم کرده و شعار حمایت از مقاومت سر دادند. بیش از 9500 فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی محبوس هستند. سویدن هم عرصه تظاهرات ضد صهیونیستی بود. معترضان با تجمع و تظاهرات در مرکز استکهلم به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و اقدامات این رژیم در اشغال کرانه باختری و همچنین حملات مداوم آنان به لبنان اعتراض کردند. مردم کره جنوبی هم با برگزاری راهپیمایی گسترده در سئول، پایتخت کره جنوبی، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کردند. تظاهرکنندگان همچنین در حمایت از فلسطین و لبنان تظاهرات و جنایت‌های رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آمریکا را محکوم کردند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته. تشکر از این که همراه ما بودید. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.